الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل الطاهرين اما در این روز موندم با نام و یاد خداوند شروع کنیم و شروع کردیم که فرصتی دوباره فراهم شد تا در بخش پایانی ما رمضان همچنان توفیق باشیم که در محضر قرآن باشیم. همونطور که بزرگواران در جریان هستن بحث در واقع جلسه قبل ما بله آقای مهربان نیست بخواست شما را فعال هست شاید تو شما خودتون باید بدنی اما کنسل نکردیم سخونا جلسه قبل ما جنبندی استاد را در بحث ماجرای بنی اسرائیل داشتیم و حضرت موسی چون اونجا یه بحث شد که رایت در مورد حضرت موسی که اصلا این کار شده که کل ماجرای بنی اسرائیل و حضرت موسی را در قرآن در واقع بررسی کرده باشه، من به این متن برخورد کردم و با صحبت اجمالی که با آقای دکتر لختایی داشتم من توی یک ده دقیقه یک گزارش خیلی کوتاهی از این متن و خدمت بزرگواران ارائه میکنم. این متن در واقع یک بخشی از جلد نهم تفسیر فرعون القرآن الکریم مرحوم آیت الله آصفی هست که این البته جلد نه چاپ نجف هست، چون داخل ایران هم چاپ شده شماره جلدها و این چاپ ها متفاوت هست. اینجا توی یک بخشی از این جلد نهم مرحوم آیت الله آصفی که بخشی رو آورده با عنوان المدخل الی تاریخ موسی بن عمران فی القرآن، در واقع این تاریخ حضرت موسی در قرآن رو به عنوان یک مقدمه بر یک کتاب دیگری که حیات موسی بن عمران باشه و یه نکته دیگه مرحوم های آصفی در واقع نوشتن که اینجا توی جلد نو تفسیر اومده. من یک گزارش خیلی کوتاهی از این بحث مرحوم آصفی که در واقع تاریخ حضرت موسی در قرآن هست خدمت رو نرایی کنم، بعد خدمت استاد خواهیم بود. البته اون شبکه ولا رو من یه جلسه مثلا اونجا که توضیح دادم مرحوم آیت الله آصفی رو بیشتر معرفی کنم. اینجا ایشون در واقع توی یک بخش نگاهش رو به تاریخ و تاریخ رو در قرآن قسمت رو که قیمت کردم بیشتر تاکید میکنم که در واقع درگیری بین توحید و شرک میدونه ایشون. در واقع تاریخ درگیری بین شرک هست و همواره این تاریخ این درگیری در قرآن بر محور صراع و درگیری و استبدال یک نفر به جای دیگری یا توحید به جای در واقع شرک به جای توحید. حالا ایشون یه شبکه داره که این بحث بعدی من خدمتتون شبکه بلا ارائه میکنم، اما نگاه ایشون به تاریخ همواره اینه که اون ستون فقرات تاریخ همین درگیری بین توحید و شرک هست در مذهبشون تا این تاریخ حرکت ادامه داره تا نهایت تاریخ که در واقع حرکت انسان الالله یا ایوه الالیسان این متکاد اون الارب دیگر کرد هم تا مراقب در واقع این حرکت ادامه داره تا نهایت اونجا هست. بر نظرشون بررسی حرکت انبیا معنای حقیقی این درگیری رو در تاریخ ما نشون میده و از راه این بررسی در واقع ما میتونیم سنن این را که در قرآن در جبهه توحید و در جبهه شرک در واقع مطرح شده رو مثل صبر و تدبیر و در واقع محنت و عذابها و قلت مؤمنه و در واقع سقوط جبهه کفر، مجموعه این سننها را از تحلیل حرکت انبیا در قرآن در واقع به دست بیاره. یه نکته خیلی مهمی ایشون داره اینجا توی این بخشی رو که الان من دارم اینجا با نشانگر قدیم این خدمت رو ارائه میدم، ایشون در واقع داره که عجیب این هست که در جبهه توحید در واقع همواره وقتی که درگیری با شرک وجود داره تلفاتشون خیلی کم تر تا مرحله که به نصر میرسن، در واقع وقتی که به ساحل پیروزی میرسن تازه اونجا دچار یک اطلاعات میشن که ریزش در جبهه توحیدی توی اون مرحله خیلی بیشتره. این یه نکته خیلی مهمی که در ماجرای بنی اسرائیل و مالاقش میرسیم و اشاره میکنیم. در واقع ایشون توی درگیری فرعون تلفات اسرائیل رو خیلی کم میزنه تا اینکه مرحله بعد از اینکه پیروزی میدن. بنابراین از این منظر ایشون قصه حضرت موسی رو یکی از قصه های خیلی مهم قرآن میدونه که میشه سنن الهی رو از بررسی فصول مختلف اون برداشت کرد. اما این حرکت حضرت موسی در قرآن رو به سه مرحله تقسیم میکنه. مرحله ماقبل رساله، در واقع مرحله‌ای که حضرت موسی به رسالت میرسه، و مرحله سوم تا زمان پیروزی بر فرعون، و مرحله سوم بعد از پیروزی بر فرعون. این کل آیات در واقع حضرت موسی در قرآن رو به این سه بخش در واقع دسته‌بندی میکنه مرحوم آیت الله سیوطی. در مرحله ماقبل رسالت رو زیر سه تا عنوان کلی در واقع شکل میده. ایشون اعتقاد داره که اون تحرکی و چالشی که نیمیده تولیدی و شعر وجود داره، در واقع توی یه مرحله میرسیم به طغیان استکبار نزد اون طبقه مشرک. در مرحله دوم در درون این وقتی این استکبار همگی بیشد و در واقع موجب استضعاف بندگان شد، چون فتح اقامهو رو ایشون میگه که استخفاف همون استضعاف هست. در واقع وقتی که یه فضای اینطوری مستولی شد در فضای اجتماعی، در واقع اونجا همواره از سنت‌های الهی این هست که یک دریانی متولد میشه و این دریان استکبار رو به چالش در واقع میکشونه. این انتظاری هست که همواره طبقه مستضعف در واقع دارن. بنابراین در مرحله ما قبل رسالت با فرعون رو داریم که به نهایت در واقع استکبار رسیده و استکبارش دو تا امر رو به دنبال داشته. یکی طغیان علی حدود الله که در واقع اونجا فرمود استضعف الی فرعون انه طغى، و دوم استضعاف عباد که در واقع استخفاف همون استضعاف هستند. در ایشون مرحوم آیت الله آصفی میگه که وقتی که در اون طبقه مستکبر استکبار مستولی شد بر جامعه، در واقع همواره از سنت ها این هست که از درون طبقه مستضعف یک تعدی نسبت به اون در واقع شکل میگیره، و بر اساس همین و این یه بحث فطری هست که اون طبقه مستضعف این انتظار رو میکشن، و به خاطر همین هست که در واقع بنی اسرائیل منتظر یک منقذ و نجاتگر در اون دوره در واقع انتظارشون میکشتن. این هم بخشی از آیات در واقع مربوط به حضرت موسی رو در این قسمتشون ارائه میکنه. و وارد مرحله دوم میشه، بخش رسالت. توی بخش مرحله رسالت که در واقع اون درگیری بین حضرت موسی و فرعون هست، اینجا یه جمله داره که جالبه: از صراع بین توحید و شرک اول عمود فقری به تاریخ. در واقعشون ستون فقرات تاریخ و همین درگیری بین توحید و شرک میدونه، و از مرحله درگیری بین حضرت موسی علیه السلام و فرعون یک قوانین و سننی رو استخراج میکنه که من تیترشون میکنم. اولشون میگه که حتمی یک دو صراع، در واقع حتما این دو تا خط یه جای با هم درگیر خواهند شد. دوم اینکه این درگیری یه صراع حضاری هست، یه جنگ تمدنی هست، فقط بر مال و سلطان و سلطنت و زمین و زمین نیست، و فقط مثل تو این دوره معاصر برای اینکه یک کسی به نفس به یه منطقه دیگری تسلط پیدا کنه نیست، بلکه میخواد که حکم و ولایت خداوند بر حیات انسانها جاری باشه. در مقابل اون طرف به دنبال حزم در واقع از بین بردن سلطنت الهی بر انسان هست. بنابراین این درگیری تمدنی هست. سومین سنتی که ایشون استخراج میکنه از این در واقع سرایی که بین جبهه توحید و کفر شرک هست، این هست که در واقع مؤمنین به زحمت میفتند در انفس و اموالشون و تلاشهایی که در یک زحمتی برای مؤمنین حتما داره. چهارمین سنت این هست که این زحمت در واقع و معاناد فقط برای مؤمنین نیست، بلکه طرف مقابل سرا هم در واقع دچار یک معاناتی میشه، و در نهایت عذابی که از خداوند نازل میشه. الان میخوام دیگه آیات هم نمیخونم، فقط به همون تیتر برداشت هاییشون به من سنت از این درگیری را در واقع اشاره کنم. این هست که در این مواجهه در واقع اون ذلت المؤمن از اینها طلب میشه که صبر و ثبات و مقاومت در واقع داشته باشن، و صلات و ذکر الله اینها در واقع از ویژگی های اون در واقع جمع کوچک مؤمن هست، که بخشی از آیات ماجرای حضرت موسا این قسمت از نظرشون در واقع اشاره داره و در نهایت از نتیجه این مواجهه هست که در واقع اون فتنه از بین میره و اون آزادی و پذیرش حکم خداوند در واقع شکل میگیره و هفتمین هم این هست که در نهایت العاقبت و فی هذا المواجهه در واقع للمؤمنین همیشه اون فسر ان العاقبت للمتقین. بنابراین این ها سنت های حقانی هست که مرحوم های فلاسفی از مرحله درگیری حضرت موسی علیه السلام با فرعون استخراج میکنه و مرحله سوم ماجرای حضرت موسی در قرآن و مرحله ما بعد نصر میدونه. در واقع بعد از اینکه بر فرعون پیروز شدن این مرحله هست که جبهه شرک رو در واقع شکست داده و مرحوم های آصفی اینجا خیلی تاکید داره که از اینجا در واقع دشمن خارجی از این رفته اما مسلمان ها در واقع جبهه توحیدی دچار انشقاق و نفاق و تخریب از داخل میشه و بخش زیادی از در واقع که به عناد و لجاج و تمرد و طغیان و هوا برمیگرده و بخش زیادی از مهاجرای حضرت در واقع موسی و بنی اسرائیل اشاره به این رفتار بنی اسرائیل داره که منجر به ظاهر شدن پدیده نفاق میشه و بر اساس این تعبیر نفاق همون روی دیگر جبهه شرک هست که مستقیم داره با در واقع جبهه شرک هست که صورت مستقیم داره با جبهه توحیدی مواجهه داره و بخش زیادی از آیاتی رو که ناظر به بحث بنی اسرائیل در قرآن هست و ناظر به همین مرحله ما بعد نصر میدونه که اینا دچار انشقاق درونی میشن. یه اونجا قضیه سامری رو در همین راستا در واقع تحلیل میکنه، اینکه گفتن یه خدای دیگری برای ما بیاد میشه، بهانه گیری هایی رو که بنی اسرائیل کردن در مرحله ما بعد همه رو به این برمیگردونه و جنبندی ایشون هم این هست که ما در واقع پس سه مرحله میشه داستان ماجرای حضرت موسی علیه السلام در قرآن در صورت بندی ده ما قبل رسالت که در واقع استکبار فرعون تراویر شده، سنت الهی هست که برای انسانها بر اساس فطرت منتظر یه منقذ نجاتگر هستن، در واقع وارد مرحله رسالت حضرت موسی میشیم، اینجا صراع و درگیری مستقیم اتفاق میفته، هر سنت قابل استخلاص هست از این درگیری مستقیم، در نهایت به پیروزی در واقع جبهه توحیدی منجر میشه، اما این پیروزی در نهایت به لحاظ یک دشمن درونی که هوا و نفاق و انشقاق درونی هست در واقع اون موفق نمیشه که اون پیروزی در واقع به نتایج خودش برسه و از نظر ایشون هزینه هایی را که جبهه در واقع در این مرحله میگه خیلی بیشتر از مرحله دوم هست که صورت مستقیم با فرعون در واقع درگیر هست. این هم خواهی میکنم که من همجور شب بعد ندیدم و احساس کردم که امکان داره به بحث ما کمک کنه، گفتم که یک خلاصه رو ارائه کرده باشم، اما کلیت نظام فکری و مؤلفه های بنیادینی که حاکم اکبر هست
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. بسیار گزارش مفیدی بود، تشکر میکنم از جناب عالی، استفاده کردم. انشالله که اون بحث شبکه ولا رو هم خدمتون باشیم و این استفاده تکمیل بشه. ما در ادامه بحثمون امروز به بعد از موسی در واقع میپردازیم. اون چه در مورد بعد از حضرت موسی در قرآن کریم داریم در ادامه همون سوره بقره هست، آیه 246 به بعد که امروز محضرتون خواهیم خوند. قبل از اینکه من آیات رو بخونم یک مقدمه ای خدمتتون عرض میکنم. این مقدمه ای که میگم عمدتاً از مطالب تورات برگرفته شده. طبق اون چه که در متون تورات و مشروحش در واقع توضیحاتش آمده، این تاریخ ها رو یک کمی ما لازم داریم که براتون میگم. عموما تاریخ ملت یهود رو خود یهود از حدود 4000 سال قبل از این در واقع شروع میکنن، یعنی الان دو حدود مثلا حدود 2000 سال یعنی قبل از میلاد که تا الان میشه حدود مثلا 4000 سال و اینها حدود 17 قرن در واقع قبل از میلاد با حضرت ابراهیم عملا داستان خودشون رو شروع میکنن و خودشون معتقد هستن که ما یک دورانی داشتیم که دوران حکومت پدران بوده. در واقع دوران حکومت پدران منظور اینه که یعنی حکومت حالت داوری و طایفه‌ای و قبیله‌ای داشته، اینجوری ریش سفیدی بوده. در واقع حکومت به معنای اینکه قدرت سیاسی و نظامی مثلا یک جا متمرکز باشه به این شکل در واقع وجود نداشته. دیروز هم جناب آقای دکتر بهنام یه تحلیلی که ارائه کردن با این نگاه جور در میومد. خب تا بعد از حضرت ابراهیم میاییم به اسحاق و بعد به یعقوب، بعد حضرت یوسف که حضرت یوسف آمد مصر، بعد از حضرت یوسف اینها حدود 400 سال در سرزمین مصر طبق نقل تورات گرفتار بردگی و استضعاف میشن. خروج از سرزمین مصر توسط حضرت موسی در 1300 قبل از میلاد حدوداً صورت گرفته. البته حدودش رو من میگم، اینا تصریح کردم که خروج از سرزمین مصر توسط حضرت موسی در 1300 قبل از میلاد بوده. بنابراین اگه ما 400 سال از 1300 بریم اون طرف تر، یعنی دوره آمدن حضرت یوسف و اینها رو میتونیم محاسبه بکنیم، ولی اینا چیزی نگفتن یا من ندیدم. دوران پادشاهی تالوت یا شاول به اصطلاح در قرآن کریم تالوت آمده، تلفظ عبریش شاول هست. تالوت در سال 1020 پیش از میلاد حکومت خودش رو تشکیل داده و برای اولین بار این تالوت بوده که به اصطلاح پادشاهی رو در میان بنی اسرائیل شکل داده، یعنی از اون حالت حکومت‌های داوری و ریش سفیدی و قبیله‌ای و طایفه‌ای ارتقا داده بنی اسرائیل رو به سطحی که پادشاه داشته باشن، ملک داشته باشن، ارتش داشته باشن، همه قبائل 12 تا قبیله‌ای که بودن با هم باشن. از این خودشون یاد میکنن به دوره انتقال از سیستم قبیله‌ای و داوری پدران به سیستم سیاسی سلطنتی. من دو تا تاریخ دیگه رو هم بگم چون بعد از این لازم داریم. ما بعد از حکومت تالوت، حکومت تالوت رو امروز با هم میخونیم آیاتش رو. بعد از حکومت تالوت، تالوت خودش پیامبر نبوده، جناب تالوت در دوره پیامبری سموئیل یا اشموئیل بوده، هر دوتا در منابع تلفظ شده، سموئیل یا اشموئیل. در تورات بیشتر از سموئیل استفاده شده، در متونی که مسلمان ها نوشتن بیشتر اشموئیل آمده. بعضی ها هم گفتن که پیامبری که تالوت رو به عنوان پادشاه منصوب کرد یوشع بوده، ولی این درست نیست، به نظر میرسه درست نیست، به خاطر اینکه جناب یوشع جانشین حضرت موسی بوده و با توجه به اینکه خروج بنی اسرائیل از سرزمین مصر در 1300 قبل از میلاد بوده و تشکیل دولت تالوت در 1020 بوده، فاصله زیادی هست و نمیخوره که یوشع ابن نون در واقع اونقدر زندگی کرده باشه و عمر کرده باشه که در دوره طالوت هم بوده باشه. هرچند که نباید فراموش بکنیم که عمر هم انبیا هم غیر انبیا رو در این دوره هایی که عرض کردم خیلی طولانی ذکر میکنند. مثل خود حضرت نوح که عمر طولانی داشته، برای حضرت ابراهیم، حضرت موسی و دیگر افراد هم عمرهای طولانی گاهی ذکر شده. داوود بعد از طالوت حکومت تشکیل میده، که داوود البته هم پیامبر هست طبق نقل مسلمان ها، هم پادشاهه، هرچند که از نظر تورات داوود فقط پادشاه بوده و پیامبر نبوده. دولت داوود از 1004 قبل از میلاد هست تا 965 قبل از میلاد، و بعد دولت حضرت سلیمان هست که باز ما معتقدیم حضرت سلیمان هم پیامبر بوده، ولی خود یهودیان و تورات پیامبری حضرت سلیمان رو قبول ندارن، فقط او رو پادشاه میدانند. حضرت سلیمان دوره سلطنتش از 965 قبل از میلاد تا 930 قبل از میلاد بوده. بعد از حضرت سلیمان بنی اسرائیل دچار دو دستگی میشن و دولت سلیمان به دو دولت تجزیه میشه، که از اونجا دوباره انحطاط اینها در واقع آغاز میشه. این مقدمه ای بود که برای این بحثمون خواستم خدمتتون عرض کنم. در آیه که الان میبینید میفرماید که الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی. قبلا عرض کرده بودم که بخش عمده سوره بقره مربوط به بنی اسرائیل میشه. این در واقع بخش های پایانی آیات سوره بقره است که در مورد بنی اسرائیل، و اینجا دیگه رسیده به بعد از حضرت موسی. میفرماید که شما آیا نمیبینید وضعیت بنی اسرائیل رو بعد از موسی؟ علم ترد از همون رعا هست دیگه، یعنی دیدن. آیا نمی بینید؟ علم تره، آیا ندیده اید؟ الالملعه من بنی اسرائیل، این جمعی از بزرگان بنی اسرائیل، من بعد موسی، بعد از موسی آمدن پیش پیغمبرشون، یه تعدادی از بزرگان بنی اسرائیل جمع شدن آمدن پیش پیغمبر خودشون. این کی بوده؟ بعد از حضرت موسی بوده. علم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی الله مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. یه جمعی از بزرگان بنی اسرائیل جمع شدن آمدن بعد از اینکه حضرت موسی رحلت کرده بود، سالها قرنها گذشته بود، آمدن پیش پیغمبر خودشون، گفتن پیغمبر خودشون که برای ما یک پادشاهی انتخاب بکن که ما نقاتل فی سبیل الله، به فرماندهی او در راه خدا بجنگیم. خب این پیامبرشون با توجه به سابقه ای که از اینها داشته تعجب میکنه، ظاهرن با توجه به ادامه آیه من عرض میکنم یه خورده تردید داره که اینها واقعا راست میگن یا نه. لذا از اینها سوال میکنه. قال، گفت، یعنی این پیامبرشون گفت، هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. شما مثلا خوب فکراتونه کردید، فکر میکنید که اگر یه همچین اتفاقی بیفته و یک پادشاهی ما داشته باشیم و بر شما هم تکلیف قتال بشه، فکر میکنید که می جنگید شما اهل قتال هستید؟ هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. فکر نمیکنید که شما از زیر جنگ در خواهید رفت و نخواهید جنگید؟ اینا خیلی قاطع گفتن که نه، هیچ نگران نباش. قالو، گفتن، و مالنا الا نقاتل فی سبیل الله، چرا نباید بجنگیم ما؟ نه هیچ جای نگرانی نیست، ما می جنگیم. گفتن و ما لنا الله نقاتل فی سبیل الله، چرا نباید ما در راه خدا بجنگیم؟ چه چیز میتونه مانع مقاتله ما بشه در راه خدا؟ خیلی جالبه این جوابی که میدن، خیلی محکم. بعد دلیلم میارن، فقط اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، آخه ما اخراج شدیم از خانه های خودمون و فرزندان ما هم که به اسارت گرفته شدن توسط جالوت. موسی با فرعون درگیر بود، الان گرفتار یک طغیانگری به نام جالوت شدن اینها. جالوت ما رو از خونه هامون اخراج کرده، خونه های ما رو اشغال کرده، گرفته سرزمین ما رو، فرزندان ما رو هم که اسیر کرده. چرا ما نباید به جنگی؟ پس انگیزه جنگ در واقع وجود داره، دلیل جنگ وجود داره. ظلم هایی که جالوت به ما کرده، اینها همه به ما انگیزه میده که ما بجنگیم. خیلی جالبه، خدای متعال نقل میکنه که فلما کتب علیهم القتال، وقتی که جنگ بر اینها به عنوان یک امر واجب متعین شد، تولوا الا قلیلا منهم، اعراض کردن، گفتن نه ما نمیتونیم بجنگیم، الا قلیلا منهم، فقط یه تعداد کمی از اینها موندن سر حرف خودشون، و الا اکثریت خلف وعده کردن، زیر حرفشون زدن، گفتن ما نیستیم. میگن که خوش بود تا محک تجربه آید به میان، یا گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. همین جور موارد رو میگن، شبیه داستان مردم کوفه و حضرت مسلم و امام حسین علیه السلام هست. والله علیم به ظالمین، خدا دانا هست به ستمکاران. در واقع یعنی کسانی که خلف وعده کردن، خلف وعده ظلمه. شما گفتید یه فرمان روا و فرمانده برای ما انتخاب کن تا ما پشت سر او به فرماندهی او بریم با جالوت بجنگیم که خونه های ما رو اشغال کرده و فرزندان ما رو اسیر کرده. الان که خدا این رو تعیین کرد، شما اعراض میکنید، این ظلمه. خب خلاصه داستان رو اینجا گفت، حالا تفصیلش رو میگه. توی این آیه 246 خلاصه ماجرا رو گفت، الان از اینجا به بعد تفصیلش رو میگه که دقیقاً چه اتفاقی افتاد. و قال لهم نبیهم، پیغمبر اینها یعنی همون جناب اشموئیل یا سموئیل به اینها گفت که ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، خدای متعال برای شما طالوت رو به عنوان پادشاه منصوب کرد. قد بعث لکم، این لام لام نفعه، یعنی این به نفع شماست، دولت داشته باشید به نفع شماست. کلن مردم این رو متوجه هن دیگه، بدیهیه، جایی که دولت وجود نداشته باشه مردم ضرر میکنن، دولت وجود داشته باشه خب به نفعشونه. ان الله قد بعث لکم، به نفع شما مبعوث کرده طالوت رو به عنوان پادشاه. طالوت هم یا همون شاول به تعبیر تورات، یه توضیحی که دادن اینه که انسان رشید قد بلندی بوده، چون طول قامت داشته بهش میگفتن طالوت، و در واقع از نوادگان بنیامین هست، بنیامین برادر یوسف طبق اونچه که در منابع آمده. وقتی که پیامبرشون این مطلب رو به اینها گفت، اینا اعتراض کردن، قالو، گفتن انا یکون له الملک علینا، طالوت چطور میتونه که پادشاهی بکنه بر ما؟ اصلا ما فکر میکنیم طالوت شرایطشو نداره. اصلا حالا یه داستانی گفتن، گفتن که طالوت کارش چوپانی بود، گوسفندانش گم شده بود، این دنبال گوسفندانش بود، در مسیر جستجو برای گوسفندان خودش وارد، یعنی سر و کارش افتاد به این شهر، حالا گرسنه بوده، تشنه بوده، هر چیزی بوده، و به صورت تصادفی میاد خونه این پیامبر، یعنی همین جناب سموئیل، وحی نازل میشه به سموئیل که همین تالوت این رو بگذار به عنوان پادشاه. و جناب سموئیل هم بینا میگه که این آقای تالوت پادشاه شماست. اینا خب نمیپذیرن، میگن که یه عده، یعنی نمیپذیرن، قالو گفتن انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من، ما سزاوارتر به پادشاهی هستیم از جناب تالوت. در واقع این نشون میده که اونجا که ملع جمع شدن، بزرگان بنی اسرائیل جمع شدن، رفتن پیش پیغمبر خودشون و گفتن که برای ما یک پادشاهی انتخاب بکن، در واقع اینا دنبال این بودن که خودشون پادشاه بشن. یعنی تصورشون این بوده که الان میریم پیش پیغمبر و این جناب سموئیل یکی از ماها رو میذاره پادشاه، خب اون که پادشاه شد بقیه مناصب رو بین خودمون مثلا تقسیم میکنیم، یه همچین چیزی. حالا که سموئیل آمد گفتش که خدا تالوت رو به عنوان پادشاه شما انتخاب کرده، مافز ضمیر خودشون رو لو دادن، گفت آقا چجور، آخر تالوت چطور میتونه پادشاه ما بشه، ما سزاوارتر هستیم از تالوت به پادشاهی. چرا؟ دلیلشون جالبه، میگه ولم یعطا من المال، آخر تالوت پولدار نیست، سرمایه دار نیست، یعنی ظاهرا اینا به سرمایه داری خیلی اعتقاد داشتن که کسی میتونه پادشاه بشه که اموال زیادی داشته باشه. آخه یک چوپان فقیر مستضعف پولی نداره، این چجوری میخواد پادشاه ما بشه؟ جناب سموئیل جواب داد به اینها، قال پیامبرشون گفت ان الله اصطفاه علیکم، خدا او را برگزیده است به عنوان پادشاه شما، و زاده او بسطتن فی العلم والجسم، این علم فراوان داره و قدرت بدنی فراوان داره، و شرایط پادشاهی علم و دانش فراوان و قدرت بدنی فراوان هست برای امر جنگ، ثروتمند بودن جز شرایطش نیست. والله یعطی ملکه من یشاء، خداوند فرمان روایی رو، فرمان روایی بر سرزمین رو به هر کسی که مشیتش و قواعد الهی اقتضا بکنه عطا می کند. والله واسع علیم، البته خدا خب علم فراوانی داره، می دونه که چی کار باید بکنه. خب از این معلوم میشه که اینا راضی نیستن، به هر حال یه عده همراهی نمیکنن، یه عده همراهی میکنن، یه عده هم که هستن براشون سواله که آخر چطور میتونه این تالوت پادشاه ما باشه، یعنی همون تفرقه و تشدد و اینها دوباره شروع میشه. پیامبر اینها برای اینکه اینها رو متقاعد بکنه که همراهی بکنن تالوت رو، برای اینها یه معجزه ای میاره. در واقع معجزه اینها تابوته، میگه و قال لهم نبیهم، پیغمبرشون بهشون گفت ان آیت ملکهی ان یأتیکم التابوت، معجزه و نشانه پادشاهی تالوت اینه که تابوت رو خدای متعال به شما برمیگردونه. این تابوت داستانش چیه؟ این تابوت همون صندوقچه‌ایه که مادر حضرت موسی موسی رو داخل این گذاشت و در نیل رها کرد او رو. خب بعدن آل فرعون این رو، تابوت رو گرفتن، یعنی این صندوقچه، تابوت یعنی صندوقچه، این صندوقچه رو گرفتن. بعد هم که موسی بزرگ شده بود این تابوت در اختیار موسی بود، این صندوقچه یادگاری در اختیار موسی بود، موسی از این صندوقچه برای لوازم شخصی خودش استفاده میکرد تا وقتی که تورات نازل شد. تورات هم که آمد جناب موسی گفته شده که الواح رو در همین صندوقچه در واقع نگهداری میکرد. وقتی که حضرت موسی به پیامبری مبعوث شد، از اون زمان به بعد اینها همیشه جایی که مراسمی بود، تجمعی بود، از این تابوت به عنوان یک امر که نشان دهنده نصرت الهی هست استفاده می‌کردن. یعنی این تابوت رو در جلو همگان حمل می‌کردن، در واقع این علامت نصرت الهی بود. اما خب اتفاقاتی افتاده بود در واقع و این تابوت مفقود شده بود. حالا اینکه چه شده روایت‌های مختلفیه که ما الان لازم نیست وارد اونها بشیم. تابوت از دست اینها رفته بود و بنی اسرائیل فقدان تابوت رو یه علامت بدی برای خودشون میدونستن، فکر میکردن که البته درستم فکر میکردن که لطف الهی دیگه از اینها برداشته شده، غضب الهی متوجه اینها شده و اینجا حالا قرار شد که این تابوت برگرده. یعنی پیامبر اینها اومد بهشون گفت که علامت حقانیت تالوت برای پادشاهی بر شما اینه که خدای متعال اون تابوت رو بر میگردونه. فیه سکینتم من ربکم، تابوتی که درش از سوی پروردگار شما برای شما یک مایه سکینت هست، یک مایه آرامشه. یعنی وقتی که تابوت برگرده دیگه شما یقین میدونید که لطف الهی شامل حال شما شده و غضب الهی بر شما تمام شده و دیگه میخواد خدا به شما لطف کنه. سکینتون من ربکم، فیه سکینتون من ربکم، این منشأ آرامش شما هست از سوی خدا. و بقیتون من ما ترک آل موسی و آل هارون، این یادگار آل موسی و آل هارون هست. بقیتون یعنی همون چیزی که امروز میگیم میراث فرهنگی، این باقی مانده ای از اون چیزهاییه که آل موسی و آل هارون برای ما گذاشته بودن. تحمله الملائکه، این رو فرشته ها حمل خواهند کرد و برای شما خواهند آورد. ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین، خب در این یه معجزه ای دیگه اگه شما البته مؤمن باشید. در این بازگشت تابوت به دست شما نشانه ای هست برای شما، معجزه ای هست برای شما ان کنتم مؤمنین. خب پس این تابوت هم آمد و این جایگاه تالوت رو تقویت کرد. در حال یک لشکری فراهم شدن و جناب تالوت با این لشکر عزم نبرد با جالوت رو کرد. فلما فصل تالوت و بالجنود، وقتی که تالوت لشکریان رو از شهر دور کرد، یک فاصله ایجاد شد بین لشکریان و شهر. فصله فصل یعنی جدا شدن. فلما فصل تالوت و بالجنود، وقتی که جناب تالوت جنود رو دور کرد از شهر، جدا شدن از شهر، خب اینجا لشکر رو متوقف کرد، برای اینها یک سخنرانی کرد و خواست یک مانور اقتصادی برگزار بکنه، یک مانور مقاومت برگزار بکنه جناب تالوت. ببینه که این لشکریان چقدر حرف گوش میدن، چقدر طاقت دارن، چقدر صبورن، چقدر مقاومت میتونن بکنن. قال، به اینها جناب تالوت گفت که ان الله مبتلیکم به نهر، در مقابل شما یه نهری هست، رودخانه ای هست، آب داره، خدای متعال میخواد شما رو با این رودخانه آزمایش بکنه. خب آزمایش چیه جناب تالوت؟ آزمایش اینه که شما از این آب نخورید. فمن شرب منه فلیس منی، این گروه اول، فمن شرب منه فلیس منی، هر که از این آب این رودخونه بنوشد از من نیست، حرف من رو گوش نکرده. پس آزمایش اینه ببینیم کی میتونه خودشو نگه داره، خودشو کنترل کنه که از این آب نخوره. دو، و من لم یتعمه فانه منی، کسی که نچشه این آب رو، حتی در حد چشیدن هم استفاده نکنه، اون میشه نیروی من. پس گروه اول این بود که فمن شرب منه فلیس منی، هر که از این آب بنوشه از من نیست، حرف منو گوش نکرده. گروه دوم اینه که ومن لم یطعمه فانه منی، هر که این آب رو حتی در حد چشیدن هم مورد استفاده قرار نده، این میشه نیروی من. اما گروه سوم، الا من اقترف غرفتن بیدهی، گروه سوم اونایی هم که در حد یک کف دست برمیدارن آب رو مینوشن. خب الا من اقترف غرفتن بیدهی، گفته مگه حالا این رو طعمش رو نمیچشن، مگه حالا اندازه یک کف دست. خب حالا این گروه چی هم بالاخره؟ یعنی گروهی که اقترف غرفتن بیدهی، این الان جزء یاران طالوت میشه یا نمیشه؟ هیچی نگفته دیگه. راجع به دو تا گروه صریح اظهار نظر کرد، راجع به گروه دوم اظهار نظر نمی کنه. الان حکمتش در بعد ظاهر میشه. پس یه عده، دسته اول، هر کس بنوشد، سیر بنوشه، این از من نیست، و من شرب منه فلیس منی. دسته دوم، من لم یطعمه فانه منی، هر که هیچی ننوشه ولو یه ذره، این نیروی منه، نیروی مخصوص منه. الا من اقترف غرفتن بیدهی. یه دسته سومی هم هستن که یه کمی میخورن، یه کمی میخورن. این جمله تا من اقترف غرفتن بیدهی تموم میشه آقای دکتر شیخ حسینی. خب اینم گروه سوم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این مانور مقاومت چی شد؟ میفرماید خدای متعال که فشرب منه الا قلیلا منه، متاسفانه اکثریت اینها از این آب خوردن، نوشیدن، یعنی نه اینکه کم هم بخورن ها. فشرب منه الا قلیلا منه، مگر یه تعداد اقلیتی که اینها تونستن خودشون رو کنترل بکنن. و شبیه مثلا این روزه که الان ما میگیریم، میگیم این روزه جز آزمایشات الهیه دیگه، میخواد که ما تمرین مقاومت بکنیم، تمرین مبارزه با هوای نفس بکنیم. آب هست، غذا هست، ولی ما لب به آب نمیزنیم. ایشون هم میخواست یه مانور اینجوری انجام بده. خب البته نگفته که فشربو منه الا قلیلا، یعنی یه عده خیلی نوشیدن، یه عده کم. مثلا الا من اقترف غرفتن بیدهی الان مسکوته که آیا اینایی که خوردن دو گروه بودن یا نه، ولی از ادامه ریزش هایی که اتفاق میفته ما میفهمیم که دو گروه بودن، یه عده سیر نوشیدن، یه عده کم نوشیدن. البته روایاتی که ذیل این آیات آمده هم به ما کمک میکنه در توضیح این مطلب. فلما جاوزهو هوه، وقتی که عبور کردن از این نهر، فلما جاوزهو هوه والذین آمنوا معه، وقتی که جناب طالوت و اینهایی که ایمان آورده بودن با او، اینها از نهر عبور کردن، ریزش بعدی اتفاق میفته. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده. ببینید چند تا ریزش تا حالا اتفاق افتاد. یه ریزشی وقتی که سموئیل طالوت رو به عنوان پادشاه معرفی کرد اتفاق افتاد. یه عده اومدن گفتن که نه بابا، اصلا پادشاهی در فرزندان بنیامین نبوده، پادشاهی در میان ماها بوده، اون داداشای دیگره در واقع بنیامین نوادگان او مشهی بودن که پادشاهی در میان ما بوده، تا حالا سابقه نداشته که یکی از نوادگان بنیامین پادشاهی برسه. یا بعضی هم گفتن عبد یوسف، ولی ظاهرا بنیامین بیشتر طرف داره. یه ریزش اونجا اتفاق افتاد. یک ریزش دیگه اینجا که گفتش که آب رو ننوشید، یه ریزش هم اینجا که اینجا گفتن اونایی بودن که غرفه کف دست آب خورده بودن، اینا در ادامه آمدن، ولی وقتی که جالوت رو دیدن و لشکریان جالوت رو دیدن، اینها قبل از این که جنگی اتفاق بیفته در واقع به لحاظ روحی روانی سقوط کردن. جنگ نرم جالوت روی اینها اثر گذاشت. قالوا لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنودی. جناب جالوت، ما هیچ طاقت نداریم اصلا و ابدا، طاقت جنگ با جالوت و سربازان جالوت رو نداریم. پس یه دمی جاریزش کردن. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، گفتن اون کسانی که هیچ آب ننوشیده بودن و مقاومت کرده بودن و پندارشون این بود که خدا رو ملاقات خواهند کرد، یعنی اونایی که به قیامت اعتقاد داشتن، به معاد اعتقاد داشتن، به لقاء الهی اعتقاد داشتن، اونها به طالوت اومدن و اینجوری گفتن، گفتن که کم من فئت قلیلت قلبت فئت کثیرت به اذن الله. جناب طالوت نگران نباش، ما درست تعدادمون کمه، اما چه بسیار گروه های اندک که بر گروه های فراوان پیروز می شوند به اذن خدا، البته اگر لطف الهی باشه. والله مع الصابرین، خدا با صابران هست، خدا با کسانی که اهل استقامت و مقاومت هستند. خب طالوت خیلی خوشحال شد طبیعتا و با همین اقلیت قرار شد که اینها حمله کنند به جالوت و سربازان. فلما برزو لجالوت و جنودهی، وقتی که در برابر جالوت و سپاهیان جالوت اینها وایستادن به جنگ، خواستن جنگ رو شروع کنن، قبلش این دعا رو کردن. قالو، گفتن ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگارا صبر رو به ما افاضه بکن. گفتن این صبرن نکره آمده، یعنی همه جور صبر. ربنا افرغ علینا صبرا، خدایا همه جور صبر رو به ما افاضه کن. یک. دو، و ثبت اقدامنا، ما رو ثابت قدم بدار، قدم های ما رو در این معرکه و در این جنگ استوار بدار. سه، فانصرنا علی القوم الکافرین، ما رو بر گروه کافران نصرت عنایت کن. و هزموهم به اذن الله و قتل داوود و جالوت، همین گروه اندک به فضل الهی و به اذن خدای متعال شکست دادند جالوت و سربازانش رو. و قتل داوود و جالوت، این داوود بود که جالوت رو کشت، که خب دیگه مشهوره، این خیلی نداره. در واقع کار بزرگی که داوود نوجوان انجام داد این بود که بر اساس فقات لو ائمه الکفر فرمانده و پادشاه کفر رو نشانه گیری کرد و با اون فلاخنی که داشت این رو از پا در آورد. اصلا کسی فکر نمی کرد که داوود بتونه یه همچین کاری رو انجام بده. منتها خب از باب و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما بود دیگه، داوود یک وسیله بود، داوود این کار رو انجام داد. در ازای این کار بزرگی که داوود کرد، و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه مما یشا، خدای متعال به حضرت داوود، به جناب داوود هم ملک داد، پادشاهی داد، هم حکمت داد و هم نبوت داد. و علمه مما یشا، بهش تعلیم داد اون چه که مشیتش اقتضا میکرد. در پایان این ماجرای تالوت و جالوت، خدای متعال فلسفه جنگ رو هم در این ادامه آیه ذکر کرده که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. اگر واقعا مؤمنان علیه طاغیان قیام نکنند و اینها رو از بین نبرند، زمین پر از فساد میشه. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگه نبود که اگه نباشه سنت خدای متعال که انسانهای مؤمن بیان دفع بکنند این کسانی رو که کافر هستند. دفع الله الناس بعضهم به بعض، بعضهم یعنی مؤمنانی مثل تالوت و داوود، به بعض یعنی جالوت. اگه انسانهای مؤمنی نیان، مردمان مؤمنی نیان و با این مفسدین نجنگند، اینها رو از بین نبرند، جالوت ها رو نکشند، لفسدت الارض، خب زمین پر فساد میشه. فلاکن الله ذو فضل علی العالمین، در حالی که خدای متعال صاحب فضل هست بر همه عالمیان، نمیشه که خدای متعال بگذاره که فساد همه جا رو بگیره. بر اساس اون چی که در داستان و حدیث تالوت و جالوت آمد، خب مطالب بسیار زیادی قابل استفاده هست. من به بعضی از اینها اشاره میکنم. یکی این که بنی اسرائیل در واقع در صورتی از اون ذلت و مسکنتی که در آیات قبل گفته شده بود که دیروز خوندیم نجات پیدا کردند، که دوباره به رهبر الهی متوسل شدند. یعنی رهبری الهی بود که اینها رو از ذلت و مسکنت نجات داد، و ولو یه اقلیتی آخرش موندن، اما باز هم نصرت الهی شامل حال اینها شد. در واقع اینجا برای بحث دولت سازی ما میتونیم بگیم که دولت سازی از شؤون انبیا هست، اما ملازمه ای ندارد که حتما باید خود پیامبر فرمانده هم باشه، خود پیامبر رئیس امور اجرایی هم باشه. اینجا میبینیم که بحث رهبری و پیامبر بالاتر هست، فراتر هست. پیامبر حالا خودش به چه دلیلی نمیتونسته فرماندهی جنگ رو بر عهده بگیره، این قابل بحثه، ولی فعلا الان ما نیازی نمیبینیم که راجع به این بحث بکنیم. به طور طبیعی هم میخواییم بگیم مثلا میتونه پیامبر این کار رو بکنه که بیاد و یه کسی دیگری رو بگذاره فرمانده امور نظامی یا پادشاه یا مسئول امور اجرایی کشور، یعنی چیزی که ما در نظریه مشروعیت الهی میگیم که ثمره هم اونجا ظاهر میشه که ولو رهبر موفق به تشکیل دولت هم نشود، مشروعیت داره، یعنی میتونه مردم رو امر و نهی بکنه و بر مردم هم واجب هست که از او اطاعت بکنن. شبیه خود پیامبر ما که 13 سال در مکه بود ولی دولتی موفق نشده بود تشکیل بده، خب بعدن موفق شد که در مدینه دولت هم تشکیل بده. پس اصل امکان وجود رهبری بدون دولت مفروغانه وجود داره. حالا اگر رهبر بتونه دولت هم تشکیل بده چه بهتر. منتها تشکیل دولت مثل بحث رهبری نیست. در مورد رهبری، رهبر یه پیرو هم اگر نداشته باشه میتونه رهبر باشه. خدای متعال پیامبران رو به پیامبری مبعوث میکرد در زمانی که حتی یک یار و یاور هم نداشتن. بعد اینها اطرافیان خودشون رو دعوت میکردن، تبلیغ میکردن، به مرور پیروانی پیدا میکردن. اما دولت سازی اینطوری نیست. برای دولت سازی پشتوانه مردمی لازمه. یعنی همین چیزی که اینجا اتفاق افتاد، شما اگه بخواید مشابهت سازی بکنید، این شبیه مراجعه مردم هست پس از قتل خلیفه سوم به امیرالمومنین علی علیه السلام، که آمدن گفتن آقا شما بیا قدرت رو به دست بگیر. که حضرت اونجا با اونها صحبت میکنه، روز اول نه، دوم نه، سوم تو مسجد جلو چشم همه. این بیعتی که اونجا مردم میکنن بیعت بر حکومته نه بر امامت. بلا حضرت علی علیه السلام اون 25 سال هم امام بود و برای ما فرمایشات حضرت واجب الاتباعه، حتی در اون 25 سالی که حکومت نداشته مثل بقیه ائمه. اما وقتی که حکومت میخواد تشکیل بده، اینجا میگه لولا حضور الحاضر. پس مشروعیت مال رهبریه و الهیه، مقبولیت و بیعت مال بخش حکومت و قوه اجراییه. در مورد خود پیامبر هم بیعت هایی که صورت گرفته مربوط می شده به همین امور اجرایی، نه اینکه درباره اون چیزی که وحی گفته مثلا بخواد بیاد بیعت بگیره یا مشورت بگیره و امثال اینها. این یه نکته که بحث نظریه تفکیک رهبری و دولت رو و بحث مشروعیت و مقبولیت رو به این شکل ما میتونیم از این ماجرا استفاده بکنیم. نکته دوم این هست که این خیلی مهمه، همیشه اونایی که شعار میدن با اون چیزی که عمل میکنن اینها ممکنه که به هم تطبیق پیدا نکنه. یعنی ما باید حواسمون باشه که افرادی که میان در امر سیاست و حکومت خیلی شعار میدن، بعضی وقتا ممکنه شعارهای تندی بدن، آقا می جنگیم، چنین کنید، چنان کنید، اینا ممکنه وقتی مقام عمل که میرسه صحنه رو خالی بکنن. برای طالوت این اتفاق افتاد، یه عده عقب نشینی کردن. برای حضرت مسلم این اتفاق افتاد در کوفه. خیلی از جاهای دیگه هم ممکنه که اتفاق بیفته. مسئله بعدی دوباره ظلمه که اینجا شاخص ظلم مطرح میشه. بحث بعدی خود حق که میگه خدای متعال طرفدار حق علیه ظالمان هست. بحث ملاک ها و در واقع شایسته سالاری هست که اینجا مطرح میشه، که پاسخی که سموئیل میده به مخالفان پادشاهی طالوت، پاسخش یک پاسخی که ازش ملاک ها و معیارهای شایسته سالاری استخراج میشه. یعنی حکمرانی مطلوب حکمرانی هست که مبتنی بر شایسته سالاری باشه، که حالا دو تاش اینجا مهمه دیگه که ذکر کرده ایشون. یکی علم فراوان، چون گفت زادهو بستتن فل علم والجسم. این زادهو که میاد یعنی علم زیاد، یکی هم قدرت بدنی زیاد. نکته مهم اینه که علم بر جسم مقدم شده، یعنی شرایط علمی و توانایی های علمی مقدم هست بر توانایی های جسمی. نکته دیگه ای که اینجا وجود داره بحث استعدادیابیه. طالوت آدم گمنامی بود، زن سرمایدار نبود، شناخته شده نبود، اما خب خدای متعال این رو به جناب سموئیل معرفی کرد و او هم طبق اون که به او وحی شده بود طالوت رو برای این کار گذاشت و مقاومت کرد در برابر سرمایه سالاران، از علم سالاری و خدا سالاری و قدرت سالاری در واقع پشتیبانی کرد. بحث بعدی که اینجا میتونیم ازش استفاده بکنیم اینه که ما از میراث فرهنگی مثبت، از آثار مثبت بر جای مانده از گذشتگان خوبه که استفاده بکنیم برای تشویق مردم، و آثاری که یادآور عزت ما هست اینها باید حفظ بشه. بحث بعدی چند تا مانوره که در واقع اینجا اتفاق میفته، یا چند تا امتحانه که اتفاق میفته. یه امتحان سیاسی بود که برای بنی اسرائیل پیش آمد که اون پذیرش طالوت بود، یه عده اونجا رفوزه شدن. دوم امتحان اقتصادی بود، همین مانور اقتصادی که جناب طالوت برگزار کرد، یه عده هم اینجا رفوزه شدن. و سوم امتحان نظامی بود، وقتی به صحنه نبرد رسیدن در برابر جالوت، یه عده گفتن که لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنودی، اونجا شکست خوردن. پس در صحنه های مختلف، یه عده ممکنه در صحنه سیاسی شکست رفوزه نشن، در واقع صحنه رو خالی نکنن. بعد ببینیم آیا در تحریم های اقتصادی هم ثابت قدم و استوار میمونن، یه عده ممکنه هم در شرایط سیاسی هم در شرایط اقتصادی روسفید از آب در بیان، موفق بشن امتحان رو با نمره خوبی پشت سر بگذارن، اما وقتی که شرایط نظامی بشه رفوزه بشه. این سه تا درسیه که داستان تالوت، دولت تالوت به ما میگه. شرایط سیاسی که ما حکومت حق را میپذیریم یا نمیپذیریم، شرایط اقتصادی، تحریم، مانور، روزه، اینا رو میپذیریم یا نمیپذیریم، شرایط نظامی در صحنه عمل که وارد شدیم آیا شجاعت لازم رو داریم یا شجاعت لازم رو نداریم. بحث بعدی موازنه قوا هست، که موازنه قوا در یک دولت مطلوب و حکمرانی مطلوب کمی نیست، کیفیه. شما یک جمع قلیل خالص و مخلص داشته باشید، اینها میتونن بر یک جمع کثیر به اذن الله پیروز بشن. پس شاخص کیفیت جمع، دوم شاخص صابر بودن، مقاومت، این هم خیلی مهمه، سوم شاخص ایمان به معاد و قیامت، ملاق الله، الذین یظنون انهم ملاق الله. مطلب بعدی دعا هست، جایگاه دعا هست. دعا در حکمرانی مطلوب ملازم با عمله، نه جانشین عمل. یعنی اینها وقتی که خواستن عملیات و حمله رو شروع کنن دعا کردن، ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین، نه اینکه صحنه جنگ رو ترک کنن یا به جنگ اقدام نکنن، بگن حالا فقط دعا کنیم، نه، آماده برای شروع حمله. ولما برزول جالوت و جنودهی قالو ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. و نکته دیگر این که تمام این پیروزی ها رو به خدا نسبت دادن، یعنی باید تفکر توحیدی در جای جای عمل حکمرانی الهی و عادلانه باشه، تمام کارها به اذن الهی، هر جا پیروز میشیم لطف خدا هست. فهزمو هم به اذن الله. نکته بعدی این که ممکنه یک کسی که ما اصلا قدرتش رو محاسبه نمی کنیم اون عامل پیروزی ما باشه. داوود یه نوجوان بود که بالاخره داشت چوپانی میکرد، با گوسفندان خودش بود، اینم حالا آمد و با تالوت و بالاخره با اینا همراه شد و بعد گفت من میتونم این کار رو بکنم. این نه جنگاور قهرمانی بود، نه رزمنده با سابقه ای بود، یه نوجوانی بود. خیلی وقتا خدای متعال کارهای بزرگ رو با ابزارهایی میکنه که به چشم ما نمیاد. یه عنکبوت رو میذاره محافظ مثلا پیامبر، شما میبینید جریان غار ثور اتفاق میفته، نمیدونم نیل اونجوری میشه، عصا اونطوری معجزه میکنه، همین عصا رو به نیل میزنه آب خشک میشه، راه باز میشه، همین عصا رو به سنگ میزنه فنفجرت من حسنتا عشرت عینا، 12 چشمه برای 12 قبیله بنی اسرائیل باز میشه. و آخرین شاخص هایی که اینجا ازش استفاده میکنیم شاخص ملک و باز حکمت و علم، 3 شاخصیه که خدای متعال به داوود میده، شاخص های حکمرانی توحیدی و عاقلانه عادلانه. حکمت هست و علم هست همچنان، و در پایان هم ضرورت جنگ علیه فساد. در واقع یک حکمرانی عادلانه حکمرانی هست که پیوسته دغدغه مبارزه با فساد رو داره. حالا این ملاک هایی رو که عرض کردم میتونیم بر اساس اون عمل صالح، ایمان و عمل صالح که در جلسه دیروز عرض شد تنظیم بشه، یعنی تمام اون چه که در جبهه حق توسط سموئیل و تالوت و داوود انجام شده و توسط اون فئه قلیل انجام شده تماما از مصداق عمل صالحه. که اینجا مهمترین هاش چی بود؟ یکی تشکیل دولت، قبول مسئولیت دولت، بعد جنگیدن با جالوت و از بین بردن جالوت بر اساس علم و قدرتی که خدا به اینها عطا کرد. این خلاصه بحث طالوت. اما درباره داوود در سوره های مختلف به شکل پراکنده بحث شده. ما انشالله بحث داوود چون با سلیمان گره میخوره اصل رو میگذاریم بر دولت حضرت سلیمان. در مقدمه اون یه اشاراتی هم میکنیم به دولت حضرت داوود، چون دولت حضرت داوود خیلی مفصل مورد بحث در قرآن کریم قرار نگرفته، هرچند که در سوره های مختلف راجع به حضرت داوود بحث شده. 16 بار نام حضرت داوود در قرآن آمده. راجع به طالوت و جالوت همش داستان همینجا بود، در سوره های دیگه پرداخته نشده، ولی درباره حضرت داوود 16 بار نام ایشون آمده و در سوره های سبع، بقره، سبع، نمل، صاد، نساء، انعام و انبیا به ماجرای حضرت داوود پرداخته شده. مخصوصا قضاوت های ایشون خیلی مشهور هست. انشاءالله در بحث دولت حضرت سلیمان به این بحث هم خواهیم پرداخت. برای بحث دولت حضرت سلیمان و حضرت داوود حتما عزیزان سوره نمل رو اگر فرصتی شد مورد مطالعه قرار بدهند، از قبل که ما بتونیم اونجا با هم بیشتر گفتگو بکنیم. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. در خدمت اساتید محترم و حضار گرامی هستیم، فرمایشات رو میشنویم در جهت تکمیل مباحثی که عرض شد و نقد و بررسی اینها. انشاءالله که با لطف الهی توفیق پیدا میکنیم که این بحث ها رو به نحوه مناسبی انشاءالله ادامه بدیم و این لطف رو انشاءالله خدای متعال همچنان به ما ارزانی خواهد داشت. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد. ممنون و سپاسگزار. خیلی بحث خوبی امروز ارائه شد. من خودم نکات خیلی در واقع جدیدی رو یادداشت کردم که برای من جالب بود، خصوصا این بحث اشاره فرمودید از اون بقیه تو مما ترک به بحث میراث فرهنگی موازنه قوای کیفی بکنم. نکته خیلی مهمی بود. الان ما تو بحث در واقع سنجش قدرت بازیگران وقتی تو ادبیات سیاسی روابط بین الملل بحث میشه، این نکته مد نظر نیست که یک بازیگر در واقع ما بر اساس یه قلیلی که غلبت به اثر کسی و در واقع اگر بخواهیم حداقل به بخشی از این جنبش های اسلامی که توی کشورهای مختلف که گروه و حزبه قلیلی هستن بر اساس این آیه هویت بخشی در واقع صورت بگیره، فکر میکنم که نکته یکی از بزرگوارم فرموده بود که تطبیق بر موارد بکنم. این نکات که امروز فرمودید هر کدوم حداقل از نگاه اولیه یه مصادیق خیلی رالی رو میشه توی بحثای سیاسی براش دنبال کرد. خیلی ممنون، سپاسگزار. و فرصتی هست که خدمت اساتید و بزرگواران در جلسه باشیم، اگر نکته‌ای دارن ما خدمت شما هستیم. سلام علیکم. سلام علیکم. در خدمت نیمه دکتر بفرمایید.
حاجه دوستو شیخ حسنی، بازی من چه فرقی مسئول من برای شما روی
بله
بله بله
بله بله بله بله پرسیدن که در واقع علت آن که در واقع در بعد از نصرت و فرعون میزان از ایمان مؤمنین بیشتر بوده چگونه قابل توجیه؟ آیا این نشانگر بی‌کفایتی راهنمایان دینی گروه بنی اسرائیل نیست؟ خب من فهم خودم از تفسیر مرحوم آصفی اونجا مکتوب کردم که در واقع ایشون بحث اصلی ابتدا رو توی همین مرحله میدونه و به همین ریزش ها را اینجا زیاد میدونه و تاریخ اسلام ما هم داره قرائت میکنه. در واقع این به از نظر ایشون از حال به یه بحث درونی اون پیروان پیامبر برمیگرده، نه به خود اون پیامبر که در واقع داره کارش انجام میده. به تعبیر استاد در واقع ممکنه موفق بشه که دولت هم تشکیل بشه یا ممکنه که این همراهی سمت مردم اتفاق نیفته. در واقع این چالش درونی به از نظر ایشون از حال تو ماجرای بنی اسرائیل و حضرت موسی و این عدم همراهی در واقع اتفاق میفته که همونطور که میشه شدید داد شد میه در واقع دوره حضرت علی هم همونطور دیگن و یه دوره مردم همراهی نکرده اندازه اون چالش درونی وجود داشت یه موقع اتفاق داد. اما اینکه چرا نفاق نهادی نمیشود اینو یا اگر استاد جواب بدن شد شاید جواب بهتری را بتونم.
آقای دکتر فرصت دارید من
بله
سال توضیح بدم؟ خدمتتون عرض بکنم که ما انتظارمون در این هست که وقتی یک هسته سالم و الهی در یک مجموعه شکل میگیره بقیه مجموعه که مرتبط با خودش رو هم سازماندهی کنه و شکل بده به طوری که تمام تفکراتشون و رفتارهاشون و کنشهاشون شبیه اون هسته مرکزی بشه. من با یه مثال عرض میکنم این رو. شما اگر ملاحظه کرده باشید، نمیدونم تا حالا در این بخش های مختلفی که نبات سازی میکنن یا کریستال رشد میدن تشریف بردید یا از نزدیک دیدید، ابتدا به ساکت یک مخزنی رو از مواد آماده که تبدیل شدن به نبات پر میکنن. اینها شامل خاک قند و ضایعات و این چیزا هست. در مراحل مختلف میان اون رو استخراج میکنن ضایعاتش رو و بعد شروع میکنن اون رو به اشباع رسوندن و نهایتاً به تدریج اون محیطی رو که گرم کردن و آماده تبدیل شدن به نبات هستن رو با استفاده از یک هسته مرکزی که اصطلاحاً به اون میگن سید یا هسته، اون رو در یک کنارش قرار میدن یا با یه نخ آویزون میکنن اونجا یا به هر شکل دیگه و تمام محیط اون آب اشباع شده از شیرینی کم کم تبدیل به بلورهایی میشه که شبیه اون قسمت اولیه هستن. اگه این کار رو چند بار انجام بدن بلوری شکل میگیره که شبیه الماس هست. شما نباتهایی رو میبینید که اصلا قابل شکستن نیستن، باید حتما رو حل بکنید تا قابل استفاده بشن، ولی نبات هایی هم به وجود میاد که هسته مرکزشون خیلی متفرقن، مثل این نبات هایی که شما با چوب درست میشه و داخل فنجون یا دیوان اون رو به گردش در میارید و به سرعت هم از هم پراکنده میشن. من ناظر بر این مثال میخوام عرض بکنم اون هسته مرکزی که باید بنی اسرائیل رو در مسیری قرار بده که این ریزش ها توش صورت نگیره به هر دلیلی، اطلاع به یک مانور سیاسی، یک مانور اقتصادی، یک مانور نظامی به هم باره بیشترین میزان گرایش به مرکز رو داشته باشه، به نظر میرسه ما در مجموعه ادیان با مشکل مواجهیم. حتی اگر شما ملاحظه بفرمایید بعد از حضرت موسی و حتی در زمان حضرت نوح و بقیه انبیاء الهی این اتفاق افتاده. وقتی این بعثت صورت گرفته موج نفاق و موج مخالفت به شدت در میان خود مؤمنان به وجود اومده، به طوری که در مورد حضرت نوح مرسوم هست که در حدود 7 مرحله که حضرت نوح به اصحابشون گفتن که خرمایی رو که میخورید هستش رو بکارید و دوباره اون رشد پیدا بکنه، در هر 7 مرحله تعدادی ریزش کردن به طوری که تقریبا چیزی حدود 80-85 نفر از اون جمع کثیر بود، یا برای حضرت موسی همینجور یا برای طالوت و اینها همینجور. من سؤال هستم این هست که آیا این فعالیت‌های افرادی که باید به توسعه دین و ادبیات الهی به پردازن ضعیف بوده، یا این افراد نتوانستند به اون مأموریت و مسئولیت خودشون به پردازن، به طوری که در جریان تفوق به حضرت موسی و فرعون حجم انبوهی همراه بودن، اما به محض اینی که شما ملاحظه می فرمید که اینها مسلط شدن بر بقیه اون جامعه، خورشون به افتراق و انشقاق و 72 فرقه شدن، همینجوری که ما هم الان بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به 73 فرقه تقسیم بندی شدیم و بر اساس آیات و روایات فقط یک فرقه هست که مسیر نجات و صلاح رو پیش می‌بره. در زمان حضرت موسی علیه السلام هم همین بود. ما داریم که تار و نعل به نعل تمام جریاناتی که در زمان حضرت موسی شکل می‌گیره در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم شکل خواهد گرفت. پس باید منتظر بمانیم که اون گمراهی درباری تیر، اون عذاب الهی، انحرافات فرهنگی، انحرافات سیاسی و این چیزهایی که در زمان حضرت موسی بود مجدداً برای ما هم رخ بدن. من جنبندی عرایزم رو باز با همین یک سوال پایان میدهم که اگرچه ما معتقدیم اینها چالش درونی است، ولی این چالش های درونی چرا بعد از اینکه ایمان و حاکمیت خداوند بر مؤمنان معرفی میشه و اونها گرایش پیدا میکنن اینقدر برجسته میشه و راه نفاق میتواند در جامعه مؤمنین موفق عمل کنه؟ از اینی که به همین مردم بخواهی میکنم.
خواهش کنم. ممنونم. این بزرگواران دیگر نکته دارن ما خدمت شما هستیم. من بخشی از پاسخ رو به جناب استاد را میگذارم، یه بخشی را هم اشاره میکنم ناظر به اینکه اون هسته مرکزی در واقع فرمودید بحث مثالی که در مورد کلیسا زدید. ما یک طیفی از متفکران معاصر رو داریم از جمله همین مرحوم آیت الله راسفی که فهم اینها از در واقع تاریخ اسلام یه چیزی شبیه همین هسته مرکزی هست از رسال فرمودید. در واقع این متفکران مثل مرحوم آیت الله راسفی، مثل شهید صدر، مثل شهید آیت الله حکیم، اینها در واقع اعتقاد به همین نکته دارن، یعنی بعد از پیامبر اکرم در واقع از اون مسیر اصلی سیستم منحرف شد و در واقع سه ذل بود، یکی رهبری بود، یکی امت بود، یکی اون قواعدی بود که در واقع تحت عنوان شریعت نامیده شدن. مردم وقتی به این قواعد عمل میکردن امت شکل میگرفت. بعد از پیامبر اکرم در واقع اون رهبری منحرف شد، یعنی امامت و در واقع هد سیستم به یه مسیر دیگری رفت، لذا به اون قواعد عمل نشد، در نهایت امت به تدریج در حال فروپاشی بود. از اینجا به بعد این متفکرانی که نام بردم اعتقاد دارن که پروژه ائمه معصومین برای بازسازی اون امتی که هر ذلش در واقع فعال باشه، هم ذل رهبری، هم قواعد که شریعت است و هم در نهایت منجر به امت بشه، اینها شروع کردن به یه پروژه تحت عنوان تربیت جماعت صالحان. تربیت جماعت صالحان یک پروژه است که حالا با اختلاف قرائتی که این متفکران دارن بعد از حادثه عاشورا شروع میشه و ایده مرکزی این جماعت صالحان این هست که در دل این امتی که در واقع رهبریش به انحراف رفته، قبل قواعد و اون شریعت عمل نمیشه، لذا اون امت روز به روز داره از اون وضعیت آرمانی فاصله میگیره، ما یه هسته مرکزی که تمام اون ویژگی های مد نظر رو داشته باشه رو تربیت کنیم تا به تدریج از طریق این هسته مرکزی بتونیم در واقع امت رو اصلاح کنیم. اینا به این هسته مرکزی میگن جماعت صالحان. یه عبارت دیگه شنین شیعیان هستن. در واقع اینا این پروژه رو تا دوره در واقع ظهور دنبال میکنن و بر اساس این فهم، حالا چون طولانی میشه من بعد همین بعد اکتفا کنم که یه اینطور فهمی هم در واقع سیر سیاسی معصومین وجود داره که این حالا اینکه خود این هسته مرکزی چه ویژگی هایی داره حداقل حدود 10 مؤلفه هست و اون کتاب جلدی شهید حکیم که در واقع دور الائمه فی بناء جماعت صالحه در واقع همین پروژه رو داره توضیح میده. اما اینکه چرا بعد از اینکه رهبر در جامعه هست بعد نفاق خیلی سریع برمی کرده، اینا اگر که استاد سلام به اشاره کنن. من اون بحث جماعت سالان خیلی مفصل اگر یه موقع فرصت بود بیشتر با هم در موردش گفتگو میکنیم. باز اگر بزرگواران نکته ندارن ما برگردیم به بحث جناب استاد. بله آقای کریمی بفرمایید. اگر لطفا کوتاه بفرمایید ممنون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. من چند تا سوال بود رو سریع عرض میکنم. نکته اول این که خواستم اینم آیا تالوت پیامبر بود، چون که در اون آیه 249 که خبر از امتحان الهی میده و شرایطی که اون امتحان داره، خواستم اینم این رو از جانب خدا گفته، چون که میگه ان الله هم مبتلی کن، خدا هم شما را مبتلا میکنه و امتحان میکنه. این چه جوری متوجه شده بود یا سمت پیامبر اون قوم که آن حضرت سمایی شمایی بوده متوجه شده، یا اینکه خودش هم به نحوی پیامبر بوده؟ نکته بعدی اینکه راجبه اون چند دسته ای که داشتیم که یه دسته گفتن که فمن شره و من فلیس منی، اونا که بنوشن از من نیستم و من لمگم خوفن نهومین، اون تو توضیح کرده پستاس فهمونن گفتن که اون ادهی که قرفتن به یده نوشیدن یه مقداری نوشیده مقبارنده که میشیدن تکلیفش مشخص نیست. من به نظرم رسید اگر این الا رو استثنایی از جمله لمیت خب بدانیم که نمیفرماد اون کسانی که ننوشیدن مگر اینجوری ترجمه شد، اون کسانی که ننوشیدن مگر مثلا یک مشت، اونها هم همون حکم و انهومنی رو دارن و ملحقه در همون ها هستن و البته با به هر حال درجات پایین تر. نکته بعدی این هست که میخواستم اینم که علت برگزیده بودن قوم بنی اسرائیل چی هست؟ آیا ها خصوصیت خاصی داشتن که مورد لطف شدید خداوند متعال قرار گرفتن به نحوی؟ چون اون چیزهایی که در مورد این قوم ما این مدت خوندیم و حالا باش آشنا بودیم، شاید در مورد کمتر قومی این همه لطف را داشتیم. حالا شاید انواعش فرق میشه ولی این حاضنه کیفیتش بالاتر بود، این من و سربایی که اومد معجزاتی که برشون صورت گرفت، ولی ما از اون طرف اون برخوردهایی که از این قوم میبینیم در قد و قامت و انصاف الهی نیست. این هم نکته ای بود که آنها اگر استاد بازی رو فقط هم نمیشن به بخش مصده شدن.
خیلی ممنون، سپاسگزار. و یک نکته هم خانم دکتر سعیدیان نوشتن با احترام و سپاس. میتوان گفت نفوذ جریان ملا در جامعه شدید بود. این جریان نمونه بارز حاکمیت عقل قبیله‌ای و ریشه‌دار بودن سنت‌های غلط فرهنگی و اجتماعی. آیا انبیاء الهی در این حوزه ها ورود جدی داشتن؟ خب ما 7 دقیقه در واقع تا 3:30 داریم، در واقع عملا نیم ساعت جلسه ما اضافه شد. جناب استاد ما خدمت از مثالی هستیم. اندازه که سلام
بله خیلی ممنون، متشکرم. من تشکر میکنم، انصافا بحثای خوبی مطرح شد. اینها نشون میده که خب ما یه مقدار داریم سریع عبور میکنیم. من خب هم به لحاظ شخصی هم یعنی کمی این روزها خب خیلی شما میدونید که معذب بودم، یعنی یه کمی پیش وجدان خودم وجدان درد داشتم که ما کم، یعنی پیشرفت بحثمون کمه، ولی هر کاری میکردم به هر حال بیش از این نمیتونستم سرعت بدم به بحث، چون میخواستیم که ببینیم بحث و کاری رو میتونیم به جایی برسونیم و آیات بیشتری بخونیم. ولی درستش همینه واقعا که یکمی آرومتر حرکت بکنیم، بحث ها رو زوایای مختلفش رو ببینیم. شاید یه مقدار از بحثایی که من دیروز مطرح کردم میتونست یه خورده آرومتر مطرح بشه و مثلا به جای یک جلسه شاید لازم بود کم کم مثلا توی 2 جلسه مورد بحث قرار بگیره. و بحث امروز نشون داد که اون برداشت من درست بوده، یعنی یکمی ما سریع داریم حرکت میکنیم. مطلبی که خانم دکتر سعیدیان نوشتن نظرم مطلب درستی هست. در تکمیل این من عرض میکنم که ببینید رسالتی که خدای متعال به حضرت موسی سلام الله علیه داد چی بود؟ اون رسالت این بود که یک، تو برو سراغ فرعون و فرعون طغیان کرده، این رو ثابت بکن. بنابراین اولویت اول حضرت موسی سلام الله علیه ساقط کردن حکومت فرعون بود که این رو با موفقیت انجام داد. کار دومی که باید حضرت موسی سلام الله علیه میکرد نجات بنی اسرائیل از دست فرعون بود. حالا چرا بنی اسرائیل؟ چون اینها اونجا مورد ظلم شدید قرار گرفته بودن. البته ما در آیاتی که خوندیم متوجه شدیم که طرف دعوت حضرت موسی سلام الله علیه فقط بنی اسرائیل نبوده، بلکه قبطی ها هم بودن، مثل خود مؤمن آل فرعون یا خود همسر فرعون که اینا خب بنی اسرائیل نبودن. ولی یک مأموریت باز ویژه‌ای ایشون داره راجع به بنی اسرائیل به طور خاص، که از همون اول که به فرعون مراجعه میکنه میگه که بنی اسرائیل رو بده من ببرم و شما اینجا اینها رو به رسمیت نشناختید، جز شهروندان درجه دوتون قرار دادید، بده من ببرم اینها رو. حضرت موسی سلام الله علیه در این رسالت خودش به نظر موفق بوده، یعنی هم فرعون رو ساقط کرده هم بنی اسرائیل رو نجات داده. منتها ببینید چه بنی اسرائیل رو نجات داده. یک بنی اسرائیل رو نجات داده که اینها 12 فرقه هستن به تعداد فرزندان حضرت یعقوب سلام الله علیه و همون اختلافاتی رو که داشتن همچنان دارن. اینجا طالوت رو که گفتیم به عنوان پادشاه انتخاب شد، خب طالوت پیامبر نبوده، به بقاب پیامبری هم نرسیده آنچنان که ما تو متون دیگه هم میخونیم. اینکه لطف الهی شامل حالش شده درسته، چون گفت که فرمود که فزاده و بسطتن فل علم و الجسم، اما پیامبر نبوده، اونم یک مانوری بود که برگزار کرد. این که میگن که خدای متعال اینجوری میخواد، یعنی این یه کاریه که ما مقاومت شما رو بسنجیم و مخالف رضایت الهی هم نیست. این شاید اینجوری مثلا بشه تعبیرش کرد. اینا با هم اختلاف داشتن. طالوتی که از نوادگان بنیامینه، یا بعضیا گفتن مثلا از نوادگان حضرت یوسف سلام الله علیه بوده، همون نوادگان دیگر، نوادگان برادران دیگر به اینها اعتراض میکردن، یعنی اون حسادت ها، اون رقابت ها. خب حضرت موسی فرصتی پیدا نکرد که اینها رو تربیت کنه. بعدن ما میبینیم که در رسالت رسول اعظم صلی الله علیه و آله که خاتم النبیین هست، هم ان عبد الله و اجتنب الطاغوت هست، هم بحث لیقوم الناس بالقسط هست، هم بحث یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه هست و الی آخر. یعنی ما در فلسفه ارسال رسول میبینیم در پیامبر خاتم ما به یک جنبندی جامعی رسیدیم، یعنی فلسفه ارسال رسول اعظم جامعیت داره، اما در بخش حضرت موسی سلام الله علیه این آیاتی که ما خوندیم هیچ کدوم آیاتی که دال بر تزکیه باشه، دال بر تعلیم باشه، دال بر تهذیب اینها باشه. حتی اون آیه‌ای که خوندیم که یه مقدار بوی شاید اعتراض می اومد که خدای متعال به جناب موسی فرمود که برای چی تو عجله کردی و زودتر از قومت اینجا اومدی، بعد اونجا جناب موسی فرمود که برای اینکه من میخواستم تو رو رضایت تو رو به دست بیارم. در مورد پیامبر ما برعکسه، یعنی خدای متعال به پیامبر ما میگه که من یه کارهایی خواهم کرد که تو راضی بشی. ولسوف یعطیک ربک فترضا، در فکر میکنم سوره نجم باشه اگر اشتباه نکنم، اونجایی که میگه ما ودعک ربک و ما قلا، ولسوف یعطیک ربک فترضا، خدا اونقدر به تو خواهد داد که رضایت تو جلب بشه. در حال به نظر میرسه همون بحث نپختگی این قوم، اینکه ایمانشون یه ایمان احساسی و داغ بود، ایمان پخته ای نشده بود، آموزش ندیدن. یعنی جناب موسی هیچ فرصتی پیدا نکرد غیر از اینکه جناب هارون رو از خدای متعال خواست که به کمکش بیاد، و اونم تازه برای مقابله با فرعون بود. یعنی هیچ کجا در مذاکراتی که با خدای متعال داشت اصلا نیمد بگه که من این قوم رو هم خوب باید تربیت کنم، اینم آدم میخواد، اینم شرایطی میخواد. و دقیقا برای همینه که میگیم تجربه قوم بنی اسرائیل میتونه به شدت مورد توجه مسلمان ها قرار بگیره، هم در صدر اسلام هم امروز. یعنی حتی برای امروز هم این قابل توجهه. اما اینکه ما اون جمله من الا من اقترف غرفتن بیدهی رو استثناء بگیریم برای اون جمله قبلش، این هم غالبا همین جور معنا میکنن، یعنی این رو استثناء از اون میگیرن. منتها به نظرم مشکلی که داره اینه، ببینید اگر میخواستین استثناء اون باشه اینجوری بعد میگفت و من لم یتعمه الا من اقترف غرفتن بیدهی فانه منی، باید اینجوری میگفت. یعنی فانه منی رو باید میابرد بعد از بیدهی. الان اومده جمله رو تمام کرده، میگه که فمن شرب منه فلیس منی، یک دو فمن لم یطعمه فانه منی، جمله تموم شده. اگر میخواست استثناء از اون باشه باید میگفت فمن لم یطعمه الا من اقترف غرفتن بیدهی فانه منی. ولی به هر حال اکثریت اتفاقا همون جوری معنا کردن که جناب آقای کریم بفرمودن، ایرادی نداره از نظر من اونجوری هم شما معنا کنید، ولی من ازش استفاده ای کردم. استفاده من این بود که خب اونایی که نوشیدن که همونجا جدا شدن، یعنی اونا دیگه با طالوت نیامدن. خب اینایی که با طالوت آمدن دوباره چطور شد که یه عده وقتی که جالوت رو دیدن گفتن که لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنوده؟ اینا کیا بودن؟ اینا اونایی که آب ننوشیدن که نبودن که، اینا قاعدتا از میان همون کسانی بودن که یک کف دست آب رو نوشیده بودن. بعضی از مفسران من دیدم به این نکته متفتن شدن ولی در ارتباطش دوچار مشکل شدن. به نظر من اگر اون من اقترف غرفتن بیدهی رو یه گروه سوم در نظر بگیریم که میگه ادم هستن، حالا نه اینکه بردارن حسابی سیر بخورن، نه میگه الان هیچی نخورن، همچی یه مزمزهی میکنن، بالاخره یه مقدارکی مثلا میخورن. این ضعفی که اینجا از خودشون نشون میدن اونجا به لحاظ روانی فرو میریزن. اون از منده دلاور ما کی بود؟ از شهید جهان آرا فکر کنم هست، این اگه درست یادم باشه، که گفته بود بچه ها خرمشهر اگه سقوط کنه مشکلی نیست، ما دوباره پسش میگیریم. اونی که سخت اگه سقوط بکنه ایمان من و شماست. اگه ایمان من و شما سقوط بکنه بعد دیگه کاری نمیشه کرد دیگه. به نظر میرسه این بحث جامعه سازی که امروز همین همه مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار میگیره، خب ایشون باز از کسانیه که خیلی توجه داره به هم قرآن کریم هم به طور خاص به حدیث موسی. این بحث جامعه سازی و دولت سازی واقعا از مباحث کلیدی و مهم هست، و اگر ما این قسمت رو مورد توجه قرار ندیم طبق مبنای نظری دو فطرت که دیروز هم من باز اشاره کردم به 8 الگوی حکمرانی که گفتیم یکیش الهیه 7 تاش غیر الهیه، تو جامعه هم همینطوره. جناب آقای دکتر بهنام شما اینجور در نظر بگیرید، میانگین بگید از هر 8 نفر میانگین 1 نفر الهی، 7 نفر تو اون 7 مدل اونوری، خب اینا چجوری میتونه اصلاح بشه؟ با تزکیه، با تعلیم، راه دیگری نداره. یعنی باید عرصه تعلیم و تربیت در واقع تو جامعه فعال باشه، دست اون اقلیت صالح باشه. حالا انشالله آقای دکتر شیخ حسینی که من چند بار تا حالا گفتم که ایشون اون نظریه آیت الله آصفی رو بگه، برای همینه که انشالله اون شبکه ولا رو اگر ایشون یک روز بفرماین، اون شبکه ولا به ما میگه که این سیستم دینی چگونه عمل میکنه و در مورد رسول اعظم صلی الله علیه و آله که انشالله ما برسیم و حکمرانی پیامبر رو انشالله بحث بکنیم، اونجا یه مقدار این تمایزاتی که با دولت بنی اسرائیل داره خودش رو نشون خواهد داد. بنی اسرائیل هم برترین در همه زمان ها نیستن، در اون زمان به خاطر وجود اون انبیاء الهی در این خانواده، یعنی حضرت ابراهیم، بعد حضرت اسحاق و یعقوب و یوسف و این کسانی که بودن و خوبی هایی که اونها داشتن، خدای متعال اینها رو گفت شما الان به عنوان نمونه انتخاب شدید، ببینم چه میکنید. که البته بعد در آیات دیگری فرمود که نه رفوزه شدید و مسکنت و ذلت متوجه شما شد و نشدید دیگه، اونی که قرار بود که بشید نشدید. البته حالا انشالله به بحث حضرت سلیمان خواهیم پرداخت. حضرت سلیمان باز در عرصه سیاسی خیلی رشد کرد، در عرصه اقتصادی خیلی رشد کرد، ولی باز هم در عرصه فرهنگی اونجا گرفتار سحر و جادو و اینها میشه و مشکلاتی ایجاد میشه که انشالله در بحث هاروت و ماروت اون رو مورد اشاره قرار خواهیم داد. عذرخواهی میکنم که از وقت دیگه خیلی عبور کردیم. حتما بحثای شما دارید و بحثای ایجاد شد باز با صحبتهای من، اینا رو اگر موافق باشید فراموش نکنید، یادداشت بکنید که با تو جلسات و بحثای بعدی اینا رو چون سوالات مهمی هست باز ادامه بدیم و درباره شون گفتگو بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. خب من از طرف آقای شیخ حسینی با همه دوستان خداحافظی میکنم. ایشون یا اینکه سیستمش قطع شده یا اینکه کار داشته زودتر از ما رفته. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.